ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. نخستین جلسه دادگاه 15 تن به اتهام قتل یک بسیجی در کرج برگزار شد. بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد. و کانون نویسندگان ایران از بازداشت، تهدید و اعراب 167 هنرمند و روزنامه‌نگار خبر داد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. خبرگزاری‌های رسمی در ایران اعلام کردند که دادگاه 15 تن به اتهام آنچه قتل یک عضو بسیج خواندند روز چهارشنبه در کرج برگزار شده است. 3 تن از متهمان 17 سال دارند. بر اساس آیین دادرسی کیفری ایران و قوانین بین‌المللی، متهمان زیر 18 سال باید در یک دادگاه ویژه محاکمه شوند. خبرگزاری مهر در این مورد نوشت که قضات دادگاه هم ابلاغ دادگاه انقلاب را دارند و هم مستشار دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان و دارای ابلاغ ویژه هستند. نماینده دادستان اما این 15 تن را متهم کرده است که روح الله عجمیان عضو بسیج را در 12 آبان در کمالشهر کرج با ضرب چاقو و غمه و سنگ کشتند و برای آنها درخواست مجازات کرده است. از سوی دیگر بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد و در کمتر از یک هفته اخیر دست کم 4 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. به نوشته کانال تلگرامی روزنامه شرق، نسترن فرخه خبرنگار سرویس اجتماعی این روزنامه و رضا اسدآبادی خبرنگار کارگری خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند. همچنین مریم وحیدیان خبرنگار که با روزنامه شرق، وبسایت اقتصاد 24 و خبرگزاری ایلنا همکاری داشته نیز بازداشت شده. خبرگزاری هرانا نوشت که سجاد رحمانی خبرنگار و عضو خانه مطبوعات استان گیلان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. بر اساس گزارش‌ها یکی از ساکنان انزلی به نام مهران سماک که در جریان تجمع گروهی از مردم بعد از باخت تیم فوتبال ایران مقابل تیم آمریکا در خودروی خود بوق می‌زد، با شلیک مستقیم گلوله ماموران امنیتی به سرش جان باخته است. همزمان محمد نادری بازیگر و مجری سرشناس نیست با انتشار تصاویری از خودروی خود از شلیک نیروهای امنیتی به آن بعد از بازی ایران و آمریکا خبر داده و نوشته است که همانهایی که می‌رقصیدند و گل می‌دادند امشب گلوله می‌دهند. چندین شهر ایران شامگاه سه‌شنبه شاهد حضور خیابانی و ابراز شادمانی مردم پس از باخت تیم فوتبال ایران در مقابل آمریکا بود که با سرکوب ماموران مواجه شد. در تحول دیگر، در همین رابطه رسول خادم، قهرمان کشتی و رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران، امروز با انتشار یادداشتی خطاب به مقامات حکومتی نوشت که اقدامات آنها باعث شده که مردم حمایت از باخت تیم ملی را نیز اعتراض به هیئت حاکمه بدانند. با آقای یونسی پور، کارشناس ورزش، در مورد این اظهارات رسول خادم صحبت کردیم که با هم میشنوید.
این اولین بار نیستش که رسول خادم در مورد مسائل سیاسی یا اجتماعی یا حتی حقوق بشری کشور صحبت میکنه. اگر حالا بخوایم خیلی به گذشته بازگردیم، رسول خادم اساساً از ریاست فدراسیون کشتی ایران استعفا داد به این دلیل که مبارزه ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی ممنوع بود و ایشون در دو نامه که ابتدا برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپس برای شورای تامین امنیت نوشتند، شورای عالی امنیت ملی کشور نوشتند، خواستار رفع این قانون شدن و استعفا دادن. از ابتدای آغاز اعتراضات سراسری در ایران هم متن‌هایی و خطاب به رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و حالا کلن حاکمیت نوشتن و مردم رو در اعتراضات محق دونستن. همونطور که می‌دونیم آقای رسول خادم مانند بعضی از چهره‌های ورزشی مانند علی دایی، علی کریمی، چون کارنامه پاکی هم در زمینه مسائل اخلاقی و مالی دارند به راحتی صحبت می‌کنن و در حقیقت آتویی هم دست مسئولین کشور ندارن. در نهایت اینه که پاسپورتشون ضبط شده آقای خادم و ممنوع خروج نیستن، ولی حالا داریم میبینیم که به حال قدم به قدم داره جلوتر میره. بعد از مجلس شورای اسلامی و بعد از ریاست جمهوری، حالا در حوزه تخصصی خودش یعنی ورزش صحبت میکنه و میگه که مردم دارن از ورزش و ورزشکاران دور میشن.
این گونه اظهار نظرها از سوی چهره‌های شاخص ورزشی چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی اعتراضات سراسری مردم در ایران؟
ببینید، اتفاق مهمی که افتاده که نمیشه از اتفاق خوبی دونه، پشت کردن مردم به تیم ملی فوتبال کشورشونه، تیمی که دیگه از توی مردم ملی خوانده نمیشه، و این اتفاق واقعا اتفاق خوبی نیست. تیم ملی فوتبال ایران سالهای سال نقطه اتحاد مردم بود، کسایی که حتی سررشته ای از فوتبال نداشتن، حتی شاید یک بازیکن تیم ملی فوتبال ایران رو نمیشناختن، نه به چهره و نه به اسم میشستن و بازی‌ها رو می‌دیدن. حالا اتفاقی که رسول خادم داره بهش اشاره میکنه اینه که مردم به این تیم پشت کردن و برای شکستش مقابل آمریکا در سال روز نخستین صعود تیم فوتبال ایران بعد از انقلاب جام جهانی، همونطور که اون روز ریختن به خیابون 8 آذر 1376 و خوشحالی کردن، حالا 8 آذر 1401 شادمانی میکنن بابت یک شکست. پس به خاطر همین آقای رسول خادم دارن از جنس مردم صحبت میکنن، و وقتی که از جنس مردم شخصی از داخل کشور به خصوص رسول خادم صحبت میکنه، وضعیت برای مردم بیش از پیش در راهی که دارن قدم برداره.
اساسا این گونه اظهار نظر صریح از سوی رسول خادم و یا ورزشکاران شاخص دیگه‌ای که در حال حاضر دارن اظهار نظر میکنن، آیا به اصطلاح میتونه برای اونها عواقبی هم در پی داشته باشه با توجه به خشونتی که جمهوری اسلامی الان داره نشون میده؟
موضوع همینه. جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های گذشته ثابت کرده که قابل پیش‌بینی نیست، یعنی چهره‌های نامدار سرشناس از هنرپیشه و هنرمند و کارگردان و بازیگر تا سلبریتی‌های ورزشی رو چه در خیابان چه در خانه‌های خودشون بازداشت کرده. خبرنگاران ورزشی، خبرنگارهای اجتماعی و سیاسی هم اکنون در زندان هستن. بسیاری از چهره‌ها هستن که اصلا مشخص نیستش که الان در کدام زندان به سر می‌برن. به خاطر همین به نظر میرسه رسول خادم یا امیر خادم، حالا در لول پایین‌تر از سطح پایین‌تر از رسول خادم، وقتی چنین انتقاداتی رو مطرح می‌کنن، دارن از زندگی مادی و معنوی خودشون، از سلامت خودشون میگذرن و وارد این داستان میشن. رسول خادم قبل از این هم انتقاد کرده بود، اما نه به این شدت و حدت، و ممنوع خروج شد. حالا باید منتظر عواقبی بود که شاید برای ایشون میشه از سوی جمهوری اسلامی متصورش.
دیدگاه پیام یونسیپور، کارشناس ورزش، در مورد اظهارات رسول خادم. در تحول دیگر، یک شهروند بلژیکی در اعتراض به شرایط نامطلوب زیستی و رفتارهای غیر انسانی در زندان اوین، بیش از 2 هفته هست که دست به اعتصاب قضا زده. خانواده این زندانی 41 ساله به رسانه‌های اروپایی گفتند او 9 ماه است بدون دلیل در تهران دستگیر شده و اعتصاب قضا در زندان سلامتی او را به خطر انداخته. شهرام میریان گزارش میده.
این زندانی بلژیکی با نام اولیویه فان ده کاسیل 278 روز است در یک سلول زیرزمینی بدون پنجره در زندان اوین در انزوای کامل به سر می‌برد. شرایط حاکم بر این سلول و بدرفتاری‌های غیر انسانی در این زندان به گفته خانواده این زندانی دست به دست هم داده تا اولیویه اعتراض خود را از طریق اعتصاب قضا بروز دهد. خانواده این زندانی بلژیکی در بیانیه خود همچنین یادآور شدند اولیویه فان ده کاسیل در 5 اسفند ماه سال پیش بدون دلیل در تهران دستگیر و روانه زندان شد و طی این مدت نه تنها از وزنش کاسته شده، بلکه از درد دندان و مشکلات دستگاه گوارشی نیز رنج می‌برد. به گفته وزیر دادگستری بلژیک، اتهام مطرح شده علیه این شهروند در جمهوری اسلامی جاسوسی عنوان شده که او این اتهام را به شدت رد کرده. از طرفی به دنبال بازداشت این شهروند بلژیکی در نیمه اسفند ماه سال گذشته میان وزارت دادگستری بلژیک و سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل توافقی امضا شد. در متن این توافق آمده بهترین راه برای ارتقاء همکاری با جمهوری اسلامی در راستای مسائل قضایی این است که به محکومان دو طرف اجازه داده شود دوران حبسشان را در کشورهای خود سپری کنند. این توافق سپس به صورت لایحه‌ای با عنوان تبادل متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی با رأی اکثریت 150 نماینده مجلس فدرال بلژیک تصویب شد. به این ترتیب با تصویب این لایحه به نوشته روزنامه‌های آن موقع راه برای تبادل مجرمان و محکومان از جمله اولیویه فان ده کاستیل بلژیکی زندانی در ایران و اسدالله اسدی زندانی ایرانی در این کشور هموار شد. در این میان اما هنوز 48 ساعت از این مصوبه نگذشته بود که دادگاه استیناف بروکسل با صدور حکمی مانع اجرای این مصوبه شد. بر پایه این حکم اسدالله اسدی دبیر سوم پیشین سفارت اتریش که در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاه بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد، استرداد احتمالی او موقتاً ممنوع اعلام شد. در پی آن 21 تن از وزیران پیشین کشورهای اروپایی نیز در نامه‌ای مشترک به نخست وزیر بلژیک نسبت به احتمال انتقال اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی هشدار داده و یادآور شدند این فرد رئیس مرکز اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی در اروپا بوده و استرداد اسدی به کشورش باعث تمسخر حاکمیت قانون خواهد شد. اینکه معاهده دو جانبه محکومان و مجرمان میان جمهوری اسلامی و بلژیک کی حالت اجرایی به خود می‌گیرد هنوز معلوم نیست، ولی روزنامه‌های امروز که به این موضوع پرداختند در پایان می‌نویسند منتقدان نگران آنند که این معاهده احتمالاً زمینه‌ای را فراهم کند که اسدالله اسدی به ایران بازگردانده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به صدور احکام اعدام برای معترضان و تایید برخی از این احکام در دیوان عالی جمهوری اسلامی از تمام کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با حکومت جمهوری اسلامی خواست که برای جلوگیری از اعدام معترضان تلاش کنند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اعلام اینکه معترضان بدون دسترسی به وکیل و محروم از دادرسی عادلانه بوده اند گفت که آنها در محاکمه های نمایشی در دادگاه های انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شدند. کانون نویسندگان ایران خبر داده است که علیرضا آدینه شاعر و عضو پیشین هیئت دبیران این تشکل در خانه خود به دست ماموران امنیتی بازداشت شده. به نوشته کانون نویسندگان ایران از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری این شاعر اطلاعی در دست نیست. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام‌های مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان روز چهارشنبه به صورت ویدیو کنفرانس توسط دادگاه انقلاب اسلامی بوکان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای کردپور در این جلسه که وکیل مدافعش نیز در آن حضور داشت از خود در مقابل اتهام‌های اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام دفاع کرده. یک منبع مطلع هم به هرانا گفته که وکیل مدافع آقای کردپور نیز از تأمین وثیقه تعیین شده خبر داده و خواستار آزادی او شده. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه طرحی را به منظور جبران خسارت تهاجم نظامی روسیه به اوکراین از طریق استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه ارائه کرده. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفته است که خسارات ناشی از تهاجم نظامی به اوکراین حدود 600 میلیارد یورو است و دولت روسیه و اولیگارش‌های روس باید آن را جبران و به اوکراین و اوکراین رو بازسازی بکنند. دارایی‌های مسدود شده روسیه شامل 300 میلیارد دلار منابع بانک مرکزی روسیه همراه با 20 میلیارد دلار دارایی اولیگارش‌های تحریم شده روسی است. سپاسگزاریم از توجهتون به این بخش خبری رادیو فردا.